رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 66م، جمعه 31 شهریور ماه 1385.
برابر با 22 سپتامبر 2006.
برنامه 66 رادیو کالج پارک خوش آمدید. امروز من نسیم همراه با
من افشین برنامه 66 رو که برنامه اول فصل 6 رادیو کالج پارک هست با شما هستیم.
این برنامه اولین برنامه این فصله و ما هفته پیش، یعنی بچه‌های رادیو، یک جلسه داشتیم که این جلسه آغاز هر فصل هستش که رادیو رو تعطیل کنیم یا داشته باشیم.
بله، این صحبت اصلی این جلسه است معمولاً، که یک سری معمولاً معتقدن که بس دیگه رادیو خسته شدیم، کارمون زیاده، نمیرسیم، و یه سری دیگه هم سعی میکنن بقیه رو قانع بکنن که نه، میتونیم 3 ماه دیگه برنامه داشته باشیم، که این دفعه مون تعداد موفق شدن که بقیه رو راضی کنن. و خبر خوش برای شنوندگان و کسایی که رادیو رو دوست دارن اینه که
ما 13 تا برنامه دیگه خواهیم داشت تا جلسه بعدی که 3 ماه بعد هستش، و دوباره تصمیم بگیریم که آیا رادیو وجود داشته باشه یا نداشته باشه.
و البته اینم بگم که اون کسایی که سعی میکنن بقیه رو راضی بکنن، یکی از ابزاری که همیشه استفاده میکنن استقبال شما دوستان شنونده هست، که طبیعتاً از تعداد کسایی که برنامه رو گوش دادن یا از تعداد کامنت های روی وبسایت و ایمیل ها مشخص میشه. پس هرچی بیشتر برامون کامنت بذارید و یا ایمیل بزنید یا رادیو کالج پارک رو به دوستانتون معرفی بکنید، ما رو کمک میکنید تا بتونیم همچنان برنامه رادیو رو داشته باشیم.
اما در برنامه این فصل جدید یک سری تغییرات، شاید کوچک یا بزرگ، نمیدونم چه اسمشو بذاریم، در روند برنامه ها داریم.
که همونجوری که در هفته گذشته شبنم و دانیال اشاره کردن، ما معمولا در جلسه‌ای که میذاریم تصمیم میگیریم که چه برنامه‌هایی رو می‌خوایم در 13 برنامه آینده رادیو داشته باشیم، که در این جلسه این تغییرات تصویب شد و در 13 برنامه آینده اونها رو شاهد خواهید بود.
اولین تغییری که هستش، با تشکر از دوست عزیزمون امیرعلی که در طول 15 ماه گذشته برنامه اخبار واشنگتن دی سی رو برای ما تهیه می‌کردن، از این به بعد اون رو نخواهیم داشت.
بله، چون دیگه امیرعلی دیگه هر چی در مورد واشنگتن دی سی میدونسته گفته و دیگه تموم شده.
و این ترم هم احتمالاً فارغ التحصیل میشه میره. نه.
بله، حالا یه سری از دوستان دنبال پیشنهادن که به امیرعلی بدن در مورد یه شهر جدیدی که شروع کنه اون رو صحبت کنه. شما هم میتونید بگید که درباره کدوم شهر اخبارشو براتون بگه.
تغییر دیگه که در برنامه‌های رادیو ایجاد شده، بخش ادبیه که از این به بعد به صورت یک شعر از یکی از شاعران ایرانی هستش که توسط یکی از بچه‌های رادیو اجرا خواهد شد. و اما یه بخش جدیده که تا حالا نداشتیم که افشین بیشتر در موردش توضیح میده.
بله، این بخش جدید رادیو کالج پارک یه بخش خیلی ویژه است که مطمئنم شما شنوندگان حتما اون رو خیلی دوست خواهید داشت، و اون یک مسابقه هست، یک مسابقه هفتگی با جایزه،
که جایزش هم توسط مرکز مطالعات زبان فارسی از طرف آقای دکتر حکاک به آدرس برنده مسابقه فرستاده خواهد شد.
در حقیقت دکتر کریمی حکاک لطف کردن و از طرف مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند یک عدد کتاب گویا که به صورت DVD هست از آثار خود ایشون، که بخشش رو هم در برنامه‌های مختلف رادیو تا الان شنیدین، به آدرس شما هر کجای دنیا که باشید پست خواهد شد.
من فکر کنم برای اول برنامه خیلی صحبت کردیم، بهتره که دوستان برنامه اولو بشنون، بعد در مورد مسابقه بعد از برنامه اول بیشتر توضیح میدیم.
باشه، پس بریم برنامه اول رو بشنویم که دوستمون نسیم برامون تهیه کرده در مورد نحوه گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا.
البته من نیستم، یه نسیم دیگه است.
البته نسیم از من خواست که این توضیح رو در ابتدای برنامه بدم، که توضیحات نسیم در این برنامه بسیار ابتدایی و قدم به قدم گفته میشه و برای کسی هست که هیچ چیزی در مورد نحوه گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا نمیدونه. پس اگر شما یک مقدار در این مورد میدونید، ممکنه که حوصله‌تون سر بره، که امیدوارم البته اینجوری نباشه و نکته جدیدی رو از این برنامه یاد بگیرید.
پس
با هم
بشنویم.
نسیم هستم و در این برنامه قصد دارم که پروسه اقدام برای گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا رو بر اساس تجربیات خودم و همینطور تا حدود زیادی شنیدن تجربه دوستایی که این مسیر رو از سر گذروندن براتون توضیح بدم. البته قبل از شروع این مراحل و توضیح پروسه پذیرش، اجازه بدین چند نکته رو که به نظرم برای این اقدام از اهمیت خیلی خاصی برخوردار هست مرور کنیم با هم. اولین نکته این که اقدام برای پذیرش دانشگاه حتما باید با علاقه کامل به رشته خاص و با نیت و هدف اصلی ادامه تحصیل صورت بگیره و نه با هدف دیگه مثل صرف زندگی کردن در آمریکا و خروج از ایران و غیره. چرا که با گرفتن پذیرش از دانشگاه و گرفتن ویزای دانشجویی تا حد زیادی باید آماده باشین که بتونین زندگیتون رو وقف تحصیل کنین. چرا؟ چون زندگی با ویزای دانشجویی به شدت خلاصه میشه در درس و کتاب و دانشگاه. و اگر این اولین و اصلی ترین قدم مهاجرت دانشجویی که انتخاب رشته هست با علاقه واقعی و با هدف صحیح انتخاب نشه، میتونه مشکلات جدی رو در ادامه این مسیر در خارج از کشور براتون ایجاد کنه. دانشجوی خارجی تنها در صورتی اجازه حضور در آمریکا رو داره که در تمام مدت تحصیلش به صورت دانشجوی تمام وقت و با وضعیت تحصیلی خوب یا عالی شناخته بشه و چنانچه به هر دلیل وقفه‌ای در این روند بیفته، به سرعت بر شرایط ویزای دانشجویی تاثیر میذاره و ممکن حتی باعث از دست دادن اقامت قانونی اون دانشجو بشه. البته مسلماً این شرایطی که توضیح میدم در مورد ویزا و اقامت برای کسایی که با ویزای دانشجویی برای ادامه تحصیل اقدام میکنن اهمیت داره و اگر کسی شرایط اقامت متفاوتی داره، مثلا گرین کارت یا پاسپورت آمریکایی داشته باشه، خب قطعا شرایط متفاوته. البته این نکته ها رو نگفتم که ترس به دلتون بندازم، فقط قصدم اینه که تاکید کنم به اهمیت علاقه شما به رشته‌ای که انتخاب میکنید. در واقع شما با رشته‌تون زندگی میکنین در اینجا. حالا با این تاکید و بعد از اینکه رشته مورد نظرتون رو انتخاب کردین و زمینه علاقتون رو نهایی کردین، وارد قدم بعدی میتونیم بشیم که پیدا کردن زمینه مورد علاقه شما در لیست دانشگاه‌های آمریکاست. برای این مرحله ساده‌ترین راهی که ممکنه به ذهن هر کس برسه اینه که جستجوی کلیدواژه‌ای انجام بدین در موتورهای سرچ رایج در اینترنت. مثلا کلیدواژه‌ای رو که مد نظرتون هست، برای مثال مهندسی متالورژی، یا حالا من از رشته خودم مثال بزنم، International Education Policy یا Comparative Education. به هر حال اون کلید واژه مد نظرتون رو با مقطع تحصیلی که قصد دارین برای ادامه تحصیلش به خارج از کشور بیاین، مثلا PhD یا Master of Art یا Master of Science، MA یا MS و عبارت United States یا کانادا یا هر کشوری که مد نظرتون هست، همه اینا رو با یک کاما از هم جدا کنیم و در اون باکس یا اون محل جستجو در موتور جستجو قرار بدیم و یه جستجوی کلی انجام بدین. خب این یک راه هست که همیشه قابل انجامه و با یک کمی حوصله از لابلای نتایج جستجو میتونید دانشگاه‌ها رو و وبسایت دانشگاه‌ها رو پیدا کنید. اما راه دیگه‌ای که شاید یکم جستجوی شما رو منظم‌تر کنه و من خودم برای پیدا کردن دکترای مورد نظرم از این راه استفاده کردم، استفاده از موتور جستجو یاهو بود. اگر که به صفحه اصلی یاهو مراجعه کنید، در اونجا در اون صفحه جدید یاهو، البته الان در سمت چپ یه تبی هست که روی اون نوشته More Yahoo Services. بعد از اینکه وارد More Yahoo Services شدین، اونجا یه لیست الفبایی هست از سرویس هایی که یاهو در اختیارتون قرار میده. یکی از این سرویس ها سرویس ادویکیشن هست. وقتی وارد ادویکیشن میشین در این صفحه، اونجا به شما آپشن های مختلفی میده که یکی از آپشن هایی که در اون صفحه پیدا میکنین در واقع کالج اند گریجویت اسکول هست که میتونین با کلیک کردن روی اون وارد مرحله بعدی از سرچ بشین. اینجا در واقع این موتور جستجوگر یاهو به شما امکان اینو میده که در بین کالج ها که در واقع دانشگاه های 4 ساله آمریکا هستن و graduate school که در واقع تحصیلات تکمیلی هست، جستجو کنین و رشته یا دانشگاه مورد نظر خودتون رو پیدا کنین. که البته شما بین کالج و graduate school اگر دنبال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا هستین، یعنی تحصیلات تکمیلی، باید روی Graduate School Search در واقع کلیک کن. بعد از کلیک کردن روی عبارت Find a College or Grad School وارد صفحه میشین که یکی از آپشن های موجود تو اون صفحه Graduate School Search هست. روی اون آپشن کلیک کنین و بعد وارد صفحه جدیدی میشین. این صفحه به شما امکان این رو میده که با عنوان پروگرام یا برنامه مورد نظرتون یا با داشتن کلید واژه یا اسم دانشگاهی که مد نظرتون هست دنبال دانشگاه ها بگردید. روشی که من خودم دنبال کردم این بود که چون میدونستم زمینه مورد علاقم چیه، رشته مورد علاقم چیه، از اون لیست رشته ها یا پروگرام هایی که توی اون صفحه بود استفاده کردم و در واقع اونو انتخاب کردم. پروگرام مورد نظرم رو که بود International and Comparative Education و با انتخاب کردن اون و کلیک کردن روی دکمه سرچ در واقع لیست دانشگاه هایی رو که در آمریکای شمالی موجود بود گرفتم. البته صفحه بعد از شما میپرسه که آیا میخواید در همه محل ها دانشگاه ها رو برای شما جستجو کنه یا فقط در یه ایالت خاص یا در کانادا یا در آمریکا، که خب هرچی تعداد محل هایی رو که انتخاب کنید بیشتر باشه شانستون بالاتر میره. بنابراین any location رو انتخاب کنید و بعد result رو بخواید. خب الان با این عنوانی که من پروگرامی که من جستجو کردم 44 تا نتیجه برای من یاهو پیدا کرده که قطعا این 44 تا نتیجه همش قابل استفاده نیست، ولی نکته خوب اینه که از بین این 44 تا حتما 10 الی 15 تا دانشگاهی که دانشگاه‌های اصلی هستن که رشته من رو دارن توی این لیست قرار میگیرن. جوری که خود این نتایج رو در صفحه سرچ یاهو میبینید اینجوری هستش که اسم دانشگاه و وبسایت دانشگاه و یه مختصری از توضیح در مورد اون پروگرام مورد نظر شما در اون دانشگاه رو با همین سرچ اولیه میتونیم به دست بیاریم. این خیلی خوب چیز مناسب و مفیدی هست، چون شما با همون پروگرام دیسکریپشن یا کلیک کردن روی همون لینکی که تو این صفحه به شما میده یه سری از اطلاعات اولیه لازم برای اپلای کردن رو به راحتی میتونین پیدا کنین. مثلا یکی از اصلی ترین چیزها ددلاین هست که تا چه موقع وقت دارین برای اپلای کردن برای این دانشگاه، یا شماره و آدرس یا ایمیل تماس با این دانشگاه ها رو توی این صفحه میتونین پیدا کنین. اما خب این کافی نیست. خوب هست برای شروع اما کافی نیست. چیزی که شما احتیاج دارین بعد از این مرحله اینه که از بین این 44 نتیجه‌ای که به دست اومده مثلا برای مثال در این موردی که ما سرچ کردیم، می‌خوام بدونیم که کدوم بیشترین مناسبت یا بیشترین نزدیکی رو داره با زمینه مورد علاقه شما. این قسمت از کار وقت می‌بره و شما باید یه زمان طولانی رو برای این بخش از کار اختصاص بدین. یعنی باید دونه دونه این دانشگاه‌ها رو برین نگاه کنین، اون پروگرامی رو که یاهو بر اساسش توی نتیجه جستجوی شما به شما معرفی کرده بریم بخونین با جزئیات و ببینین که تا چه اندازه نزدیک هست به چیزی که شما میخواید. چیزی که کمک میکنه برای این قسمت اینه که لیست واحدهای درسی اون پروگرام رو بررسی کنین، زمینه علاقه استادها، زمینه تحقیق استادهایی که در این پروگرام هستن رو نگاه کنین و ببینین چقدر به اون چیزی که شما از اون پروگرام تو ذهنتون دارین نزدیک هست و چقدر همخونی داره. تو این مرحله ایمیل کردن و در تماس بودن با استادهایی که تو این پروگرام هستن، تو این برنامه هستن هم خیلی کمک میکنه. چه بسا زمینه مورد علاقه تحقیق شما با یکی از این استادها مشابه باشه و از اون استاد بتونید کمک‌های زیادی برای ادامه پروسه پذیرشتون و یا حتی گرفتن کمک مالی دریافت کنید. به هر حال این مرحله رو باید با دقت خیلی زیاد و صبر و حوصله خیلی زیاد انجام بدین. بعد از این مرحله قدم بعدی این هستش که خب برای مثال از بین 44 تا دانشگاهی که شما پیدا کردین 10 یا 12 دانشگاه رو پیدا کردین که بیشترین نزدیکی رو با زمینه مورد علاقه شما دارن. کاری که خود من انجام دادم و خیلی بهم کمک کرد این بود که یه فایل ورد داکیومنت روی کامپیوترم ایجاد کردم و بعد به هر کدوم از این پروگرام‌ها رفتم، چند مورد از اطلاعات خیلی مهمی رو که برام اهمیت داشت برای اقدام برای پذیرش از این وبسایت‌ها کپی کردم توی این ورد داکیومنت که داشتم به ترتیب. حالا به چه ترتیب؟ اول از همه رفتم مهلت اقدام برای پذیرش در این دانشگاه ها رو پیدا کردم. برای مثال دانشگاه میلند فوریه اوایل فوریه هر سال آخرین مهلت برای فرستادن مدارک رو اعلام میکنه برای دانشجوهای خارجی. بنابراین دانشگاه میلند رو اطلاعات پذیرشش رو کپی کردم و در این صفحه وردی که باز کرده بودم پیست کردم، قرار دادم. بعد دانشگاه های دیگر رو هم به همین ترتیب، دانشگاه های دیگه که این پروگرام رو داشتن، دانشگاه کولومبیا، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، دانشگاه مینسوتا، دانشگاه همینطور به ترتیب اون دانشگاه هایی رو که می دونستم که با زمینه علاقه من مطابقت دارن، بر اساس به ترتیب این ددلاین ها یا مهلت های مقرر شده توسط دانشگاه توی این ورد باز شده قرار دادم. این کمک میکنه به شما که بدونید اول برای کدوم دانشگاه باید اپلای کنید، چون واقعا مهمه که زمان رو از دست ندین برای فرستادن مدارکتون. بنابراین اگر که دانشگاه هاروارد ماه ژانویه یا دسامبر زمان رو تعیین کرده و دانشگاه مینسوتا ماه می رو تعیین کرده، قطعا دانشگاه هاروارد در رأس قرار میگیره و دانشگاه مینسوتا ته لیست من قرار میگیره، حتی اگر که زمینه علاقه من به یکی از اینا بیشتر باشه. توضیح در مورد این که هر دانشگاه چه بخش‌هایی رو تعیین می‌کنه به عنوان مدارک لازم برای پذیرش، احتیاج به 15 دقیقه دیگه زمان داره که متأسفانه در ظرفیت برنامه این هفته رادیو کالج پارک نمی‌گنجه. بنابراین اگر که علاقه‌مند به شنیدن دنباله این بحث هستین، از شما دعوت می‌کنیم که هفته آینده در برنامه بعدی رادیو کالج پارک با ما باشین تا به دنباله این بحث بتونیم با هم ادامه بدیم. ممنون از اینکه این هفته با ما بودین و منتظر نظرات و پیشنهادات شما برای بهتر مطرح کردن بحث‌های اینچنینی از جمله پذیرش دانشگاه‌ها هستیم. لطفاً از قسمت کامنت‌های رادیو وبسایت رادیو استفاده کنین و برای ما نظرات یا سوالات خودتون رو بگذارین تا بتونیم بهتر و کامل‌تر پاسخگوی سوالاتتون باشیم. امیدواریم که روز جمعه خوبی داشته باشیم و ممنون که با ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه آموزنده رو برای ما درست کردن. افشین های شما هیچ گونه، چون شما اینجا پذیرش گرفتی و الان مدت زیادی هم هست تو دانشگاه هستی، هیچ کامنت اضافه‌ای داری که به صحبت های نسیم اضافه کنی برای دوستان؟
البته در این جور موارد اون کسایی باید بیشتر این کامنت ها رو بدن که مدت کمتری هست در دانشگاه هستن، چون خب یه مقدار ممکنه روال عوض بشه، ولی با توجه به اون چیزی که من از نسیم شنیدم به نظر میاد که خیلی روال عوض نشده، روال اقدام برای پذیرش گرفتن. ولی خب چند تا نکته رو من اضافه بکنم. یکی این که در مورد یاهو به عنوان یه سورس پیدا کردن دانشگاه ها نسیم اشاره کرد، من میتونم به یو اس نیوز اشاره بکنم که اگر که به وبسایت usnews.com برید، اونجا معمولا به ترتیب رنکینگ، یعنی به ترتیب خوب بودن دانشگاه ها، معمولا دانشگاه ها رو در رشته های مختلف فهرست بندی میکنه و میتونید اونجا برید دانشگاه مورد علاقتون رو حداقل اسمش رو پیدا کنید. البته میدونم که یک سری از اطلاعات این وبسایت پولی هست اگر میخواید بگیرید، ولی حداقل اطلاعات رو میتونید به صورت مجانی از این وبسایت دریافت کنید.
یکی دیگه از چیزهایی که ممکنه مفید باشه اینه که تا جایی که میتونید قبل از اینکه به یک دانشگاه اپلای کنید، از افرادی که تو اون دانشگاه هستن، معمولا لیست دانشجوها یا کسایی که اونجا هستن، میتونید از روی وبسایت دانشگاه‌ها پیدا کنین و از اونها اطلاعات جانبی رو دریافت کنین قبل از هر گونه اقدامی، چون که شما برای هر گونه اپلای باید پول اپلیکیشن فی بدین و این خب بهتون کمک میکنه که به اون جاهایی که فکر میکنین بیشتر شانس دارین برای پذیرش گرفتن اقدام بکنین.
آره نسیم، این نکته که گفتی نکته خوبی هست، ولی با وجود این که مبلغ اپلیکیشن فی معمولا مبلغ زیادی هم هستش، 50 60 70 دلار حداقل برای هر دانشگاهی شما مجبورین که پول بدین، اما با این وجود باز هم من توصیه میکنم اگر که خیلی جدی هستین در مسئله پذیرش گرفتن، حتما تا اونجایی که میتونید اپلای بکنید. مثل یک حالت انتخاب رشته که شما معمولا در دوره لیسانس بعد از کنکور انجام میدید، اینجا هم یه همچین کاری رو باید بکنید و هر چی که تعداد دانشگاهی که اپلای میکنید بیشتر باشه، خب شانستون بیشتر هست. و هیچ وقت هم نمیتونید بر اساس اینکه یک دانشگاهی رنکش خیلی بالا هست یا پایین هست، معمولا پیشبینی دقیقی بکنید از اینکه آیا میتونید پذیرش بگیرید یا نه. پس توصیه من به شما این هستش که مثلا لیست دانشگاه ها رو به ترتیب رنکینگشون به سه قسمت تقسیم کنید: دانشگاه های رنک، میدل رنک و لو رنک، و از هر کدوم یک چندتایی رو انتخاب بکنید و به اونها اپلای بکنید که به این صورت بیشترین شانس رو برای خودتون در نظر بگیرید.
یکی دیگه از چیزهایی که ممکنه خیلی مفید باشه اینه که با دانشجوهایی که سال قبل اپلای کردن و پذیرش گرفتن در ارتباط باشن، به خاطر اینکه اون آمار خیلی تغییر نمی کنه. مثلا اگه شما قراره استنفورد اپلای کنین و معدلتون 14 است، خب معلومه خیلی شانس گرفتن پذیرش نخواهید داشت و ممکنه حتی اگه 17 باشه پذیرش ندن، بلکه بعد نگاه کنیم تو چه موردهایی میتونین از کدوم دانشگاه بهتر پذیرش بگیرین.
آره، ولی خب حالا اگه بخوایم بحثو جمع بکنیم، فقط من میتونم این رو در مجموع بگم که هیچ چیزی در این مسئله قطعی نیست. همه چیز کاملا دانشگاه به دانشگاه متفاوت است، سال به سال هم متفاوت است، همونجوری که نسیم گفت، و دیگه take your chance به قول آمریکایی‌ها.
موفق باشید. اما به بحث شیرین مسابقه برگردیم.
مسابقه ما به این صورت خواهد بود که هر هفته یکی از همکاران رادیو کالج پارک که در گذشته شما برنامه‌هایی از اونها شنیدید، برای شما در مورد یکی از همون برنامه‌ها، یعنی برنامه‌ای که خودشون درست کردن، یک سوال طرح می‌کنن که این سوال ممکنه در مورد مطالب خود برنامه باشه یا در حاشیه و ادامه اون برنامه.
و به غیر از طرح سوال، کسی جواب اون سوال رو نمی‌دونه. برای همین همه دوستان ما که در رابطه با رادیو هستن یا دوستانی که رادیو رو گوش میکنن و دنبال میکنن میتونن در مسابقه شرکت کنن.
خب اما اگر که منتظر مسابقه این هفته هستین، یه خورده دیگه هم صبر کنید. بذارین یه برنامه دیگه با هم گوش بدیم تا ببینیم چی میشه.
این رادیو خیلی فیمینیستی شده. برنامه بعدیمون در مورد دو فیلم برگزیده ایرانی با موضوع زنان هستش که توسط پریسا تهیه شده.
خب با هم گوش میدیم.
سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. همونطوری که میدونیم مطالعات زنان به همون ویمنز استادیز مباحث و موضوعات زیادی رو شامل میشه و تنوع موضوعی اون باعث شده که جذابیت این رشته بالا بره. خب روش‌های مختلفی هم برای کار و بررسی تو این زمینه استفاده میشه و نباید از اثری که فیلم‌های ساخته شده تو این زمینه در سر کلاس‌های درس یا ورکشاپ‌ها و سمینارها به جا می‌ذاره چشم پوشی، چون اونا از طریق دیداری و شنیداری مخاطب رو برای بحث‌ها و بررسی‌های بعدی آماده می‌کنه و حتی در مورد فرهنگ‌ها، سنت‌ها و الگوهای زندگی در مناطق دیگه این کره خاکی به مخاطباش اطلاعات میده و خیلی وقتا به آدم‌ها کمک می‌کنن یک کمی جلوتر از پاشون رو هم ببینن، که اینم خب خیلی خوبه. در بین فیلم‌های مستند برگزیده اخیر من به دو فیلم ایرانی برخوردم. یکی از اونها به اسم Inside Out که کاری از خانم زهره شایسته و برنده جایزه فستیوال فیلم تریبیکا اینترنشنال در سال 2006. این فیلم به مسائل افراد ترانسکشوال میپردازه که در زمان فعلی داخل ایران زندگی میکنن و به نشون دادن سه نفر و بررسی وضعیتشون و مشکلشون توی زندگی روزمره شون میپردازه. همینطور به راه‌های درمانشون از جمله هورمون درمانی‌ها و عمل‌های تغییر جنسیت و حتی نظر بعضی از مراجع دینی اسلامی رو راجع به همین عمل‌های جراحی تغییر جنسیت مطرح می‌کنه. شخصیت‌هایی که هول و هوش اونها این فیلم شکل گرفته، یکی ماریا زن مجرد میانسالی که 3 تا فرزند داره، سامان یه مرد جوان تازه داماد و آرش یک دانش آموز 18 سال است. مدت زمان این فیلم مستند 43 دقیقه است و البته خب من این فیلم رو ندیدم و نمیدونم که چقدر ریشه یا واقعی به این مسئله پرداخته و در کنار اون هم خب من کارشناس هم نیستم. فیلم بعدی درباره شخصیت آشنای شیرین عبادیه که خب البته برای ماها خیلی آشناست، اما بین خیلی از آدمهایی که من اینجا میشناسم، البته نه ایرونیاشون، نه آشناست و نه حتی اهمیت داره که خب جایزه صلح نوبل و بقیه جایزه ها سرانجامشون چی میشه. اسم این فیلم شیرین عبادی یک وکیل ساده است و کاری از بانی خوشنودی. این فیلم با استفاده از مصاحبه‌ای با شیرین عبادی در دفتر کارش در تهران و سخنرانی‌هاش در کنفرانس‌های بین‌المللی و همچنین بازدید از مرکزی که برای بچه‌ها ایجاد کرده شکل گرفته. مسلماً هر کسی که با طرز تفکر و نوع کارهای عبادی در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و بچه‌ها و پرونده هایی که قبول کرده در واقع وکالت هاش آشنا باشه میتونه حدس بزنه که اصل مطلب توی این فیلم چیه و چه پیامی داره و بهتر اینه که من بیشتر راجع بهش توضیح ندم. این فیلم مدت زمان 48 دقیقه است و برنده جایزه فستیوال فیلم National Women's Study Association در سال 2006 و همچنین برنده جایزه فستیوال فیلم Middle Eastern Studies Association در سال 2005. در آخر بگم که نمیدونم وضعیت دسترسی به این فیلم ها تو ایران چه شکلیه و کسایی که به این مباحث علاقه دارن و همین جاها زندگی میکنن میتونن این دو فیلم و خیلی فیلم های مستند دیگه‌ای که در زمینه زنان، خصوصا زنانی که در میدل‌ایست زندگی میکنن و کشورهای عرب زبان، رو از مؤسسات پژوهشی و کتابخونه های تخصصی زنان و سایت هایی که کارشون عرضه فیلم های مستند تخصصی و دسته‌بندی شده است بخرن یا اجاره کنن. قیمت این فیلم ها معمولاً بین 300 تا 400 دلاره و اجاره‌اش هم تقریباً 75 دلار. موفق باشید، خدا نگهدار.
با تشکر از پریسا به خاطر این برنامه خوبش. اما حالا که صحبت در مورد زنانه، خوبه که به یک موضوع اخیرم اشاره بکنیم در مورد مسئله زنان که خیلی اینجا بحثش داغ، مخصوصا توی دانشگاه بین بچه‌ها، و اون سفر خانم انوشه انصاری به فضا هست که متأسفانه خودش اونجا نیستن برنامه ما رو گوش بدن، تو فضا.
و این بحثی که بین بچه‌های کالج پارک هست اینه که آیا ما باید به خانم انصاری افتخار بکنیم یا نکنیم، یا به عنوان یه ایرانی، و خب بالاخره هر کسی هم نظر و عقیده خودش رو داره.
آره خیلی جالب بود این بس اینجا صورت گرفت. بعضیا میگفتن که خب آره به هر حال به عنوان یک زن، به عنوان یک ایرانی یا به عنوان هر چیزی، ما وقتی که میبینیم که ایشون به یه همچین درجه رسیده باید خوشحال باشیم و بهش افتخار کنیم. دیگران میگفتن که خب نه، دلیلی نداره، به هر حال ایشون خواسته بره به یه سفر، مثل کسایی که میخوان برن به سفر هاوایی مثلا، یه توریستن و ایشون پولشو داده و رفته. البته خب این بحث جنبه‌های زیادی داشت، ولی چیزی که فکر می‌کنم اینجا جالب باشه این که ما یه مقدار نظر دوستان دیگر رو هم بشنویم. اگر که شما روی وبسایت رادیو برامون کامنت بذارین، برامون جالب خواهد بود که بدونیم شما چی فکر می‌کنین. آیا شما به خانم انصاری افتخار می‌کنید یا نه؟ خب حالا نسیم، من از شما به عنوان یه خانم ایرانی بپرسم، شما آیا افتخار می‌کنید به خانم انصاری؟
به عنوان یه خانم بله، و به عنوان یه ایرانی هم حتما، به خاطر اینکه ایشون درسته از ایران اومدن، خب بالاخره موقعیت‌های خوبی داشتن، ولی تلاش خودشون هم بوده که تونستن اولا اون کمپانیشون موفق بشه و بعدش هم این سفر به نظر من شبیه سفر هوایی نیست که بار بندیلتو جمع کنی و بری هوایی.
شش ماه
بنده خدا فکر کنم دوره دیده و آمادگی فیزیکی و خب بالاخره آشنایی با تکنولوژی سفینه و همه اینها بوده، و به خاطر همین به نظر من قابل مقایسه نیستش سفر رفتن ایشون به فضا با سفر هوایی.
آره، البته یه چیز دیگه هم خیلی برای من جالب بود، این بود که ایشون در تمام صحبت‌ها و مصاحبه‌هاش همچنان ایرانی بودن خودش رو نگه داشته و از این موضوع من خیلی خوشم اومد، چون متأسفانه می‌بینم کسایی هستن اینجا که به یک درجه میرسن و سعی می‌کنن که ایرانی بودن خودشون رو پنهان کنن و به عنوان یک آمریکایی همه جا خودشون رو عرضه می‌کنن، ولی ایشون احساس کردم که خیلی این حس ایرانی رو در خودش داره و من از این موضوع خیلی خوشحال شدم.
بالاخره باعث افتخار ماست هر وقت که هر ایرانی در هر کجای دنیا بتونه موفق باشه. و اما مسابقه،
بله، در مورد مسابقه یه مقدار ما بیشتر اول توضیح بدیم و اون این هستش که شما چجوری میتونید در این مسابقه شرکت بکنین. نحوه شرکت در مسابقه این هستش که فقط و فقط جوابهای خودتون رو از طریق ایمیل، اون هم به آدرس رادیو که هست radio@radiocp.com بفرستین به اسم خودتون یا هر اسم دیگه‌ای فرقی نمی‌کنه، اما مهم اینه که وقتی برنده شدید از طریق همون ایمیل آدرس برای ما آدرس پستیتون رو بفرستین که ما بتونیم جایزه‌تون رو براتون پست کنیم.
یادتون نره که حتما توی سابجکت ایمیلتون ذکر کنید کویز، برای مثلا این برنامه کویز 66.
بله. خب حالا بذاریم دوستان گوش بدن مسابقه رو یا یه خوری اذیتشون کنیم.
نه فکر میکنم دیگه بسشونه، بذاریم گوش بدن مسابقه رو.
خیلی خوب، حالا اگر که شما به رادیو کالج پارک فکر بکنید و بخواید اسم یه نفر رو تو رادیو کالج پارک بگید که بیشتر از همه تو ذهنتون مونده، طبیعتاً به خاطر تعداد برنامه‌ای که برای ما درست کرده، کیه اون یه نفر؟
خب معلومه، امیرعلی. اولین مسابقه رادیو کالج پارک رو توسط امیرعلی میشنویم.
من امیرعلی هستم و اولین مسابقه رادیو کالج پارک رو میخوام که سوالش رو مطرح کنم. در برنامه 64 من در مورد کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی یا نشنال کاتدرال صحبت کردم. در این برنامه گفتم که یک تعداد زیادی شیشه‌های رنگی به صورت پنجره در این کلیسا استفاده شده که یکی از اینها برای یادبود گام گذاشتن انسان روی ماه و سفرش فضا ساخته شده. لطفاً اسم این شیشه‌های رنگی و اسم این پنجره خاص رو که به این مناسبت ساخته شده چه انگلیسی چه فارسیش رو برای ما بفرستید. متشکرم. خدا.
خب با تشکر از امیرعلی به خاطر این مسابقهش، و مسابقه این دفعه خیلی هم ساده است. شما اگر یک بار دیگه به برنامه‌ای که امیرعلی در برنامه 64 درست کرده بود گوش بدید، حتما جواب مسابقه رو در بین صحبت‌های امیرعلی پیدا می‌کنید. یک بار دیگه من جایزه رو براتون بگم. جایزه یک عدد کتاب گویا به شکل DVD هست از آثار دکتر کریمی حکاک که از طرف ایشون و مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند برای شما پست خواهد شد.
لطفاً تا روز سه‌شنبه بعد جواب‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. از بین کاملترین جواب ها قرعه کشی میشه و به آدرس پستی برنده جایزه ما پست خواهد شد.
دقت بکنید روز سه‌شنبه آخرین مهلت هست، یعنی از روز جمعه که برنامه ما روی وبسایت قرار میگیره برای تمام مسابقات ما، شما تا سه‌شنبه هفته بعدش مهلت دارید که جوابتون رو بفرستید به آدرس ایمیل ما که radio@radiocp.com هست و از بین کاملترین جواب ها قرعه کشی انجام میگیره.
در ضمن هم اگه توجه کنین ما هیچ گونه لینک جداگانه‌ای برای مسابقه روی وبسایتمون نمیذاریم. در یک جای برنامه مسابقه قرار خواهد داشت که اعلام هم نمیشه توسط مجری‌ها و کسایی که کل برنامه رو گوش میکنن یک جا این مسابقه رو خواهند شنید و برای تشویق اینه که دوستان همه برنامه رو گوش کنن،
خصوصا قسمت مجری که ما هستیم امروز مثلا.
که حوصله‌اش میگم سر رفته از ما این دفعه داریم صحبت میکنیم.
خیلی خب، پس بریم سراغ برنامه آخر که دوستمون نرگس برامون تهیه کرده. شعری هست زیبا به نام زندگی از فروغ فرخزاد.
زندگی، نوشته فروغ فرخزاد. آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم نه برانم که از تو بگریزم. همه ذرات جسم خاکی من از تو ای شعر گرم در سوزند، آسمان‌های صاف را مانند که لب و لب زباده روزند. با هزاران جوانه می‌خواند بوته نسترن سرود تو را، هر نسیمی که می‌وزد در باغ می‌رساند به او درود تو را. من تو را در تو جستجو کردم، نه در آن خواب‌های رویایی، در دو دست تو سخت کاویدم، پر شدم ز زیبایی، پر شدم از ترانه‌های سیاه، پر شدم از ترانه‌های سپید، از هزاران شراره‌های نیاز، از هزاران جرقه‌های امید. حیف از آن روزها که من با خشم به تو چون دشمنی نظر کردم، پوچ پنداشتم فریب تو را، ز تو ماندم، تو را هدر کردم. غافل از آن که تو به جایی و من همچو آبی روان که در گذرم، گم شده در غبار شوم زوال، ره تاریک مرگ می سپرم. آه ای زندگی، من آینه‌ام، از تو چشمم پر از نگاه شود، ورنگر مرگ بنگرد در من، روی آینه‌ام سیاه شود. عاشقم، عاشق ستاره صبح، عاشق ابرهای سرگردان، عاشق روزهای بارانی، عاشق هرچه نام توست بران. میمکم با وجود تشنه خیش، خون سوزان لحظه های تو را، آنچنان از تو کام میگیرم، تا به خشم آورم خدای تو را.
خب، با تشکر از نرگس به خاطر شعر زیبایی که برامون خوند، ما معمولا در ابتدای برنامه یه مقدار در مورد اخبار هفتم صحبت میکنیم که خب این دفعه بیشتر در مورد رادیو صحبت کردیم و برنامه های این فصل رادیو. خب خوبه یه مقدار اینجا اشاره‌ای هم بکنیم به اخباری که در این هفته خواهیم داشت، خصوصا امروز سالگرد چیه نسیم؟
امروز 31 شهریور ماست که مصادف با سالگرد جنگ ایران و عراقه که متاسفانه در طی 8 سال جنگ هم از طرف ما و هم عراقی ها آدم های زیادی کشته شدن و خسارات زیادی به بار اومد برای یک جنگ 8 ساله.
بله که واقعا مایه تأسفه. ما امید داریم که دیگه هیچ وقت از این جنگ ها برای ما و برای هیچ کس در هیچ جای دنیا پیش نیاد و به امید روزی که همه در صلح و صفا با هم دیگه زندگی کنن.
و اما مناسبت دیگه آغاز سال جدید تحصیلی هستش که به دوستان دانش آموزمون تبریک میگیم.
وقتی که اول مهر میشه معمولا بین بچه‌ها این صحبت پیش میاد که حالا شما خوشحال میشدید اول مهر یا ناراحت میشدید. تو نسیم خوشحال میشدی؟
من نه، من از صبح زود بیدار شدن همیشه بدم می اومده و اول مهر همیشه به صورت یه کابوس بود و همیشه غر می زدن. یادم همیشه غر می زدن، ولی روزی که اول مهر جمعه بود خیلی خوشحال می شدم.
خب این به عنوان یه نتیجه اخلاقی برای دوستانی که اونا هم مثل نسیم همین احساسو دارید، ممکنه شما هم بعداً PhD الکتریکال انجینیرینگ بخونید، نه؟ یعنی خیلی ناامید نباشین، دلیل نداره حتما برای اینکه شما به مدارج بالای علمی برسین خیلی به مدرسه علاقمند باشین، چون نسیم نبوده و الان داره دکتراشو میگیره.
زندگی. و رسیدیم به آخر برنامه. طبق معمول از همه کسایی که برنامه رو تهیه کردن تشکر میکنیم باز، و آدرس و ایمیل و وبسایت برنامه رو افشین برامون میگه.
آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com و آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com.
از اینکه با ما یک برنامه دیگه بودین تشکر میکنیم. لطفاً پیشنهادات و انتقادات خودتون برای ما بفرستین. اینها به ما کمک میکنه که برنامه‌مون رو بهتر از همیشه داشته باشیم.
خب قبل از خداحافظی من یه نکته دیگه هم بگم. با توجه به اینکه بچه‌ها در هفته‌های قبلم یک اشاراتی داشتن به اینکه پشت صحنه برنامه رادیو کالج پارک هم معمولا دوستانی زحمت میکشن که خب اونجا اسمشون تو برنامه گفته نمیشه، ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد در انتهای برنامه نام کسایی که در تولید و تهیه اون برنامه همکاری کردن با رادیو کالج پارک رو بگیم، که خب از امروز شروع میکنیم و این اسامی رو در هفته‌های بعد هم خواهید شنید.
با آرزوی داشتن هفته خوبی برای شما تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
نسیم،
هریسا،
امیرعلی،
نرگس،
شبنم،
افشین
و این یکی نسیم.